ساعت 12:30 به وقت ایران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این اولین ثانیه های روز چهارشنبه 8 فروردین ماه. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمه شب رادیو فردا تا مروری داشته باشیم بر بقایه و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ششمین دور از تحریم‌ها علیه شبکه تسهیل کننده مالی حوثی‌های یمن مرتبط با سپاه پاسداران 6 نهاد، 1 فرد حقیقی و 2 نفتکش را در کشورهای مختلف تحریم کرد. در بیانیه اداره کل کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک گفته شده که افراد و نهادهای تحریم شده در تسهیل حمل و نقل کالا و مبادلات مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان مشارکت داشتند. افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و نفتکش‌های تحریم شده در کشورهای لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شدند و آمریکا می‌گوید بخشی از شبکه‌ای هستند که زیر نظر سعدالجمال، شهروند یمنی مقیم ایران فعالیت می‌کند. از سعدالجمال به عنوان سرمایه‌داری که تحصیل کننده مالی حوثی‌های مورد حمایت ایران است نام برده می‌شود. یک روز پس از رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، وزیر دفاع این کشور با همتای اسرائیلیش در واشنگتن دیدار کرد. لوید آستین در آغاز دیدار با یوآف گالانت با انتقاد از تعداد زیاد تلفات غیر نظامیان در غزه، حفاظت از فلسطینی‌ها را یک ضرورت اخلاقی توصیف کرد و گفت غزه دچار فاجعه انسانی شده و وضعیت حتی در حال وخیم‌تر شدن است. وزیر دفاع آمریکا همچنین بر دستیابی به راه حل‌هایی برای هدف قرار دادن اعضای گروه افراطی حماس در رفح تأکید کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. یوآف گالانت نیز در آغاز این دیدار گفت دو طرف درباره نابودی گروه افراطی حماس و بازگرداندن گروگان‌ها گفتگو می‌کنند. اسرائیل پس از رأی ممتنع ایالات متحده به قطعنامه اخیر شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه، سفر یک هیئت این کشور به آمریکا را لغو کرده بود. علی خامنه‌ای در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس گفت جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و غزه تردید نخواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اسماعیل هنیه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی گزارشی از جنگ غزه ارائه داده و مدعی شده اسرائیل به هیچ کدام از اهدافش نرسیده است. اسماعیل هنیه که در قطر اقامت دارد روز سه‌شنبه برای دومین بار از زمان آغاز جنگ در غزه به تهران رفت و در نشستی رسانه‌ای با وزیر خارجه جمهوری اسلامی شرکت کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران استان البرز با تایید کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه در حملات هوایی بامداد سه‌شنبه به شهر دیرالزور سوریه نام او را بهروز مرادی اعلام کرد. این رسانه‌ها به درجه و سمت او اشاره نکردند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت نیز از کشته شدن یکی از کارمندانش در حملات بامداد سه‌شنبه در شرق سوریه خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حملات 15 نفر از جمله یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران و 2 نفر از محافظان او و 9 شبه نظامی عراقی عضو گروه‌های مورد حمایت ایران همراه 2 نفر سوریه‌ای کشته شدند. این نهاد نزدیک به مخالفان حکومت سوریه ساعتی پیش از انجام این حملات از فرود یک فروند هواپیمای باری حامل تجهیزات و نیروهای سپاه از شهر دمشق به دیرالزور خبر داده بود. هنوز عامل این حملات به صورت رسمی اعلام نشده، اما اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله هوایی کرده است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر و بریم سراغ مجله نیمه شب. بیشتر براتون خواهیم گفت از حمله هوایی به شرق سوریه که منجر به کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران شد. به بهانه همزمانی نوروز و ماه رمضان در ایران خواهید شنید درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی بر تحمیل وجوه مذهبی بر عناصر هویت ایرانی. و همچنین خواهید شنید درباره بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در جریان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. خب، حمله هوایی به شرق سوریه، حمله‌ای که بامداد سه‌شنبه هفتم فروردین انجام شد و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه حدود 15 تن، دست کم 15 تن در این حملات کشته شدند. بشنوید گزارش سیاوش سعادتیان را.
شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که بامداد سه‌شنبه هفتم فروردین چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شد. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش‌های خود شمار کشته شدگان را 15 تن اعلام کرد و افزود در میان کشته شدگان یک مستشار نظامی ایرانی بوده که در سپاه پاسداران درجه سرهنگی داشته است. این نهاد مخالف حکومت بشار اسد که در بریتانیا فعالیت می‌کند، بدون نام بردن از این عضو سپاه گفت که او مسئول مرکز ارتباطات در دیرالزور بود که مورد هدف قرار گرفت. بر اساس این گزارش، او همراه با دو محافظش، 9 عراقی که برای سپاه پاسداران کار می‌کردند و 2 شهروند سوریه در جریان این حمله هوایی کشته شدند. رسانه‌های حکومتی ایران عصر سه‌شنبه به نقل از روابط عمومی سپاه البرز اعلام کردند یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران به نام بهروز واحدی در این حمله کشته شده است. بر اساس این گزارش، او عضو بسیج یکی از نواحی شهر کرج بوده است و به نظر می‌رسد درجه نظامی عالی نداشته. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه نام یکی از افراد سوریه کشته شده در این حمله را عماد عدنان شهاب اعلام و او را مهندس معرفی کرد. سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه‌ای گفت عماد عدنان شهاب یکی از کارمندانش بوده که در جریان حمله هوایی روز سه‌شنبه به سوریه کشته شده است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنش نشان نداده، اما این کشور در بیش از یک دهه جنگ داخلی در سوریه بارها پایگاه‌ها و مقر نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران را به ظن انتقال اسلحه و مهمات برای گروه حزب الله لبنان هدف حملات خود قرار داده است.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدید درباره حملات هوایی به شرق سوریه. بیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره بازتاب این حملات در رسانه‌های اسرائیلی پرسیدم.
من یک پیش‌زمینه‌ای رو اول عنوان بکنم که روز گذشته سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شباک یا شینبت، همراه با ارتش اسرائیل یک بیانیه مشترک صادر کردند. در اون بیانیه تاکید کردند که نه تنها مقادیر زیادی تجهیزات و تسلیحاتی رو در کرانه غربی رود اردن کشف کردند، بلکه فلسطینیان زیادی رو هم که مظنون بودن به همکاری و اجیر شدن از سوی جمهوری اسلامی ایران شناسایی کردند و اونها رو مورد بازجویی قرار دادن و بازجویی ها نیروهای امنیتی اسرائیل رو به سوی کشف مقادیر بیشتری تسلیحات هدایت کرده و همینطور تونستن که جزئیات بیشتری از اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو برای استخدام نیروهای فلسطینی در کرانه باختری به دست بیارن. در اون بیانیه که با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی هم از اون تسلیحات همراه بود، تأکید شده بود که جواد غفاری که فرمانده نیروی قدس در سوریه هست، همراه با برخی از یگانهای ویژه عملیاتی نیروی قدس در منطقه، در صدد تجهیز هرچه بیشتر فلسطینیان کرانه باختری هستند تا هم این ماه رمضانی و هم اینکه اصولاً کرانه باختری رو هم مثل غزه تسلیح بکنن. مقامات اسرائیلی البته روزهای قبل از اونم گفته بودن که از راه اردن پهپادهایی کشف کردن که پهپادها از سوریه تسلیحات رو به اردن می‌برده و بعداً از اردن به کرانه باختری اون پهپادها در حال حمله این سلاح‌ها بودن.
حالا و این حمله رام، آیا حمله‌ای که انجام شده به شرق سوریه با این بیانیه و جزئیاتی که در اون بهشون اشاره شده ارتباطی داشته؟
دقیقاً در ساعات اخیر رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به طور خیلی کم سابقه‌ای تایید می‌کنند که در نتیجه این عملیات کشف شده یه جمهوری اسلامی ایران در قبال کرانه باختری بوده که این حمله بامداد امروز به منطقه دیر الزور در شرق سوریه و همینطور در منطقه های دیگر سوریه انجام شده. از جمله رسانه ملی اسرائیلی شبکه یکان به نقل از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل میگفتش که عملیات پهپادی جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال سلاح رو اسرائیل الان در سیبل اهداف خودش قرار داده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. سری بزنیم به ونزوئلا، جایی که مقام‌های اپوزیسیون این کشور اعلام کردند که نهادهای دولت ونزوئلا اجازه ثبت نام و تکمیل فرایند اسم‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به نامزد مخالف نیکولاس مادورو ندادند. در شماری از رقابت‌های انتخاباتی که در ماه‌های گذشته در کشورهای مختلف جهان برگزار شده، حزب حاکم با سیاست‌های مشابه رقبای خود را از انتخابات کنار گذاشته است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با وجود تبلیغات فراوان دولت ونزوئلا، ائتلاف اصلی اپوزیسیون این کشور اعلام کرد که دولت مادورو اجازه ثبت نام به نامزد اصلی جریان مخالف حکومت را نداده و احتمالاً نیکولاس مادورو بدون رقیب جدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور به پیروزی خواهد رسید. مادوروی 61 ساله که در سالهای اخیر ائتلاف گسترده‌ای از مخالفان را در مقابل خود می‌دید، توانسته بود در ماه‌های اخیر با وعده اصلاح امور و باز کردن فضای سیاسی امیدها را نسبت به بهبود شرایط در این کشور افزایش دهد. با این حال، بنا به اعلام ائتلاف اصلی اپوزیسیون، نهادهای دولتی اجازه نامزدی کاندیدای این جریان را ندادند. مارینا کورینا ماچادوی 56 ساله که سال گذشته در بین جریان‌های اپوزیسیون بیشترین رأی را کسب کرده بود، از سوی این جریان به عنوان نامزد اصلی معرفی شده بود. اما قوه قضاییه ونزوئلا اعلام کرده بود که به دلیل حمایت‌های این سیاستمدار از تحریم‌های غرب علیه دولت، به او اجازه حضور در انتخابات را نخواهند داد. پس از آن این گروه کورینا یوریس 80 ساله را به عنوان نامزد خود معرفی کرد که این سیاستمدار مخالف مادورو هم نتوانسته فرآیند ثبت نام خود را در انتخابات تکمیل کند. مادورو روز دوشنبه با هیاهوی فراوان نامزدی خود را برای ریاست جمهوری رسما اعلام و هزاران نفر از طرفداران و سران حزب حاکم سوسیالیست را گرد خود جمع‌آوری کرد. این در حالی است که در مقابل دولت بسیاری از مقام‌های حزب ماچادو را دستگیر و برای گروهی دیگر هم پرونده‌های قضایی تشکیل داده است. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که در سال 2018 برگزار شده بود، بسیاری از کشورها از به رسمیت شناختن نتایجی که بر اساس آمارهای دولتی مادورو را پیروز معرفی می‌کرد، خودداری کرده بودند. انتخاباتی که بسیاری تاکید داشتند در سایه تقلب و تخلف گسترده دولتی رخ داده است. برگزاری انتخابات‌های مشابه ونزوئلا در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف باعث شده تا بسیاری از ناظران سیاسی از بی‌ارزش شدن مفهوم انتخابات در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا سخن بگویند. در همین ماه جاری میلادی در روسیه انتخاباتی برگزار شد که بزرگترین رقبای ولادیمیر پوتین یا در حبس و یا در زندان به سر می‌بردند و یا پیشتر از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مسکو جان خود را از دست داده بودند. با این حال کرملین با تبلیغات فراوان تلاش می‌کند نتیجه را یک پیروزی برای دموکراسی خود معرفی و باقی ماندن پوتین در قدرت را تصمیم مردم سالاری روسی بداند. تجربیات مشابه در کشورهای چون مصر، سوریه و پیشتر در عراق دوران صدام حسین هم بسیار مشاهده شده بود. رقابت‌هایی که در آن نامزدهای اصلی ریاست جمهوری با تسویه و کنار گذاشتن سایر نامزدها خود را به عنوان اصلی ترین نامزد معرفی و در انتخاباتی که میزان مشارکت هم در آن بالا اعلام می‌شد، حاکم در قدرت می‌توانست به راحتی در آن رقابت پیروز شود. در هند هم در هفته‌های اخیر و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در این کشور، روند دستگیری‌ها، اعمال محدودیت‌ها و بازداشت‌ها در این کشور که از آن تحت عنوان بزرگترین دموکراسی جهان نام برده می‌شود، نگرانی ها را افزایش داده است. جمهوری اسلامی ایران هم در دهه‌های اخیر با گسترده‌تر کردن روند رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌های مختلف که آخرین آن انتخابات ریاست جمهوری سال 400 و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال گذشته بود، در این عرصه ید طولایی دارد و در طی این سال‌ها این مفهوم انتخابات بوده که هر دوره بیش از قبل معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های انتخابات در ونزوئلا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب امسال نوروز با ماه رمضان در تقویم قمری همزمان شد. از تغییر نام مناسبت‌های سنتی تا نفی صفت باستانی نوروز، حکومت ایران در سال‌های گذشته به طور پیوسته بر دمیدن وجهی مذهبی بر عناصر هویت ایرانی تاکید کرده. با این همه نوروز همچنان در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان جشنی باستانی برگزار میشه. بیشتر در این رابطه بشنویم در گزارشی از هومن عسکری.
نوروزی دیگر از راه رسید و میلیون‌ها تن در سراسر جهان به مناسبت این جشن باستانی فرصتی و بهانه‌ای برای شادی و عزیز داشتن زندگی یافتند. از تهران و تبریز تا بخارا و خوارزم و از نخجوان و خوجند تا هرات و آستانه، در ایرانی که امروز می‌شناسیم، جایی که از ایران شهر پهناور و قلمرو نوروز بر جای مانده، هم البته جشن نوروز به راه است و هوای بهاری جاری. اما روایت نوروز در طول سالیان و سده‌های تاریخ ایران حکایتی است آمیخته با کوشش و جهد مردمانی که اگرچه گاه و بیگاه در برابر جنگ‌ها و نابسامانی‌های زمانه مقهور شدند، در این یکی میدان برای زنده نگاه داشتن آیینی بر جای مانده از پیشینیان خود کوشیدند و همین زنده ماندن نوروز گواهی است بر پیروزی این مردم در پاس داشت این سنت محبوبشان. سنتی که امروزه بسیاریان را نمادی از هویت و مظهری از روحیه ایرانی توصیف کردند. تاریخ ایران گواه آن است که از دیرباز نوروز در برهه‌هایی با چالش حاکمان مخالف روبرو بوده است. از این جمله رهبر جمهوری اسلامی است که به دفعات تصریح کرده با صفت باستانی نوروز مخالف است و در نهایت نوعی از مناسبتی اسلامی را میپذیرد.
این نوروزی که امروز ما داریم نوروز باستانی نیست، نوروز ملت مسلمانی است که توانسته است برای خود سرمایه‌ای فراهم بکند و به سمت هدف‌های خود پیش برود.
اما هرچه رهبران و صاحبان قدرت کوشیدند نوروز را از گاه شمار ایرانی محو کنند، اهالی فرهنگ ایران در عزیز داشتن آن کوشیدند. این یک نمونه در وصف جشن بهار با شعری از خیام و صدای محمد رضا شجریان.
خوش باش دمی که زندگانی
اصرار بر باستانی نخواندن نوروز، پافشاری بر دمیدن معانی مذهبی بر این جشن و ارجح دانستن مناسبت‌های شیعی، خصوصاً در سال‌هایی که نوروز با مناسبت‌های مذهبی در تقویم قمری همزمان شده، از جمله نمونه‌های تلاش‌های معاصر در نوروز زدایی از ایران بوده است. در همسایگی ایران امروز، یعنی در افغانستان، جایی که اسلامگرایان طالبان چندی است بار دیگر به قدرت رسیده اند، سال 1402 خورشیدی نوروز رسماً ممنوع اعلام شد. در پیامی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر کرد، آمده بود نوروز عید مجوسیان است و عید غیر مسلمانان است و عید مشرکین است. به ظاهر مخالفت با نوروز نقطه اشتراک بسیاری از روحانیون اسلامی در دو سوی مرزها بود.
ما عیدی به نام نوروز نداریم.
مسلمان باید با عملش نشان بدهد که ای الله، من از جشن نوروز جمشیدی بیزارم.
نوروز عید عجم است، اما روز قدیر عید خاتم الانبیا است، عید همه ملائکه خداست.
اما در برابر این همه مخالفت بسیار بودند هنرمندانی که نوروز را به عنوان ابزاری قدرتمند حفظ کردند. یکی از آنها فریدون فرخزاد، هنرمند و کنشگر سیاسی سرشناس ایرانی بود که چند سالی پیش از قتلش در یکی از اجراهای نوروزی خود چنین گفت:
ما درسته که نوروز رو جشن میگیریم، پایکوبی هم میکنیم، رقص هم میکنیم، آوازم همه کار میکنیم، هرچی میگن درست میگن. در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوریم. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه.
در نهایت آنچنان که این روزها مدام تکرار میشود، نوروز شاید شاخصترین میراثی است که از ایران باستان بر جای مانده، میراثی که ایران شناسان بسیاری آن را حاوی پیامی از فرهنگ و تمدن ایران دانستند، پیامی که عبدالحسین زرینکوب، ادیب و تاریخ نگار فقید ایرانی، زمانی در توصیف آن نوشته بود: ایران باستان به عالمی که گاه مفتون زهد و ریاضت بود تعلیم داد که پارسایی در ترک دنیا و در التزام زهد و ریاضت نیست. پارسایی واقعی سعی در آبادانی دنیا و افزونی نعمت و برخورداری از شادیهای این جهانی است.
خب این هم از گزارش هومن عسکری. هشتمین روز از نوروز 1403 رو آغاز کردیم. همچنان میشه تبریک گفت، دیر نشده برای تبریک گفتن سال نو و آرزوی افتادن اتفاقات خوب در این سال جدید برای همه شما فارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید و نوروز رو جشن میگیرید. بشنوید با هم بخشی از پیام‌های برخی از همکارانم در رادیو فردا رو.
نگین صادق‌پور هستم. نوروز را به تمام فارسی زبانان و تمام کسایی که نوروز را جشن می‌گیرند تبریک می‌گم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال پر از خبرها و اتفاقات خوش برای همه ما باشه. نوروزتان پیروز.
علی شیبانی هستم. سلام، سال نو همه تا مبارک.
جمشید زندم، بایراموز مبارک اولسون و هر جنوز بهار اولسون.
من هانا کاویانی هستم و امیدوارم که سال پیش رو براتون پر از روزهای خوب، پر از نور و پر از آرامش باشه.
سال نو مبارک. من اندره سیلوست هستم. امیدوار هستم که امسال سال بسیار خوب برایتون باشه.
ما
خب بریم سراغ رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2026. روز سه‌شنبه، الان دیگه باید گفت روز سه‌شنبه چون در ایران به خصوص وارد روز چهارشنبه شدیم، در اروپا الان ساعت 9:55 هست و یکی دو ساعتی مونده تا وارد بامداد روز چهارشنبه بشیم. بله، چهارشنبه 8 فروردین ماه رقابت‌های برگزار شد، بازی‌های انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران 1-0 موفق شد که ترکمنستان رو شکست بده، البته در یک بازی بسیار سخت. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور و گپ زدیم راجع به بازی ایران و ترکمنستان. بعد از اینکه این گفتگو رو شنیدید براتون از نتایج بقیه رقابت‌ها خواهم گفت. بشنوید تحلیل مهدی رستم‌پور رو.
نکته اول این که بعد از پایان جام ملت‌ها هم مسئولین فدراسیون هم کادر فنی تیم ملی در مصاحبه‌های متعدد از جوانگرایی در تیم ملی صحبت کردند و مدام هم اینو تکرار می‌کردند، اما ترکیبی که امروز در این مسابقه به میدان رفت با توجه به اینکه 2 ماه جام ملت‌ها می‌گذره و 2 ماه به سن این بازیکن‌ها اضافه میشه، طبیعتاً به اون میانگینم اضافه می‌کنه، این تیم پیرتر از تیم جام ملت‌ها بود. این یک نکته. و موضوع بعدی این که بازی رو دیدیم، با اینکه فاصله زیادی هم در رنکینگ فیفا هم اعتبار سابقه و پیشینه دو تیم فاصله زیادی بین این دو تیم وجود داره، اما بازی برای تیم ایران سخت شد. حتی در لحظات پایانی ترکمنستان این فرصت رو داشت که گل مساوی رو هم بزنه و نه بازی دلچسبی بود و نه برد دلنشینی برای تیم ملی فوتبال ایران.
خیلی هم مهدی، من دیدم این نکته رو مطرح کردن که بازی در زمین ترکمنستان و اون چمن مصنوعی یکی از عواملی بوده که باعث شد که ما چنین بازی رو شاهد باشیم و حالا تیمی مثل ایران نتونه که اون برنامه خودش رو پیاده بکنه و نتیجه بهتری بگیره.
دقیقاً اینو دیدم که در هم در صدا و سیما بهش اشاره شد، هم قلعه‌نویی و دستیارانش مدام بهش تاکید میکنن. اول اینکه فوتبال ایران به دلیل نداشتن زمین‌های مناسب باشگاه‌ها حتی یه اردو نمیتونن در ایران برگزار کنن، یعنی کل باشگاه‌های لیگ برتری میرن در ترکیه، جاهای دیگه اردوهای پیشفصل و میان فصلشون رو برگزار میکنن. و از طرفی ما حتی در بهترین استادیوم‌های دنیا که استادیوم‌های جام جهانی در قطر دیدیم که تیم ملی فوتبال ایران رو به بازی بلند آورد که خیلی هم انتقاد شد، از جمله دلایل شکست ایران مقابل قطر عنوان شد که چرا بازی بلند و توپای هوایی. خب همون مدل بازی رو در برابر ترکمنستان هم دیدیم. این بهانه جویی ها اونم در شرایطی که فیفا و ایفسی تصمیم میگیرن و زمین ها رو تایید میکنن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
و صعود تیم ملی فوتبال ایران قطعی شد به مرحله بعد همراه با ازبکستان. 2 دیدار آینده تیم ایران و همچنین ازبکستان تشریفاتی خواهد بود. به نظرت آیا بهانه‌ای وجود خواهد داشت برای اون جوانگرایی که تو هم بهش اشاره کردی و مد نظر خیلی عام هست در اون 2 بازی باقی مونده؟
خب وقتی که در برابر تیمایی مثل قرقیزستان، افغانستان و ترکمنستان این تغییرات صورت نمیگیره، طبیعتاً مقابل ازبکستان هم قرار نیست اتفاق خاصی رخ بده، همون ترکیبه، یعنی فقط صرفا شعار بود. در حالی که مهدی مثلا تو همین بازی با ترکمنستان اگه سعید سحرخیزان، جواد آقایی پور، گودرزی، لیموچی، این جوانایی که دعوت شدن هم بازی نکردن، به جای مثلا محبیه با تجربه بازی میکردن که موقعیت‌های زیادی هم از دست داد، اتفاق خاصی رخ میداد؟ نه. و طبیعتا در ادامه هم قرار نیست به اینها فرصت بازی برسه، چون اون بازی سخت‌تره، ازبکستان تیم بهتری نسبت به این.
ولی دیگه نتیجهش اهمیتی نداره برای ایران، یعنی 2 بازی بعدی هم به بازن هم صعود کردن و اول و دومش هم هیچ فرقی نمی‌کنه. منطق 2-2-4 اینو میگه.
بله، وقتی باز تو اون بازی‌های راحت‌تر این کار رو نکرده، حالا مقابل هنگ کنگ هم طبیعتاً این کارو نمی‌کنه امیر قلعه‌نویی، اما این نفرات رو دعوت می‌کنه به اردو، دروازه‌بان 17 ساله‌ای که اصلاً تو لیگ برتر تا حالا بازی نکرده. خب اینجوری میانگین سنی میاد پایین، اما در زمین چطور نه؟ همون ترکیبیه که قبلاً هم بودن و هستن و از بعد کیفیت بازی هم ما تغییر و تحولی نسبت به جام ملت‌های آسیا در مدل بازی تیم ملی ندیدیم.
این هم مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. می‌خواستم راجع به نتایج بقیه بازی‌های مقدماتی جام جهانی بگم و فرصت نیست، فقط اینو بگم که صعود تیم‌های ایران، ازبکستان، استرالیا و عراق قطعی شده. سپاسگزار از همراهیتون، وقت بخیر.